بتونیم با ترجمه فرهنگ ها رو به کشور خودمون منتقل بکنیم و همینطور ادبیات و فرهنگ خودمون رو به کشورهای دیگه منتقل بکنیم. در نتیجه ترجمه بسیار موضوع مهمی است، اما بعضی رویکردهای غلطی که نسبت به ترجمه متاسفانه در کشور ما وجود داره، ترجمه رو تبدیل میکنه به یک مقوله تهاجمی و ما تصور میکنیم که اگر ترجمه داشته باشیم از کشورهای دیگه باعث از بین رفتن فرهنگ و ادبیات ما میشه، در حالی که اگر ما فرهنگ و ادبیات غنی خودمون رو قدر بدونیم قطعا با ترجمه میتونیم اون رو توسعه بدیم. اما از اون جهتی که فرمودین که حالا وضعیت ترجمه در کشور ما چگونه هست، باید بگم که حقیقتا
بله،
ما در مورد ترجمه چون کمکاری کردیم و کم توجهی کردیم به ترجمه و اون رو به نحوی فرزند خودمون ندونستیم، در نتیجه باعث شدیم که یک گسستگی ها و رها شدگی هایی در حوزه ترجمه شاهد باشیم. همین موضوعی که اشاره کردید حالا تحت عنوان ترجمه های موازی شناخته میشه یا ترجمه های مکرر. شما شاید این هستید که بسیاری از مترجم ها یا ناشر ها حرکت میکنن به سمت ترجمه یک سری آثار پرفروش و همزمان شما بیش از 10 تا 15 تا ناشر رو میبینید که دارن یک اثر رو ترجمه میکنن و اون اثر رو به بازار عرضه میکنن.
یعنی فقط کافیه که یک کتاب مطرح بشه دیگه،
فقط
بشه کتاب روز،
فقط کافیه که سراسده رسانه‌ای دورش شکل بگیره و اون وقت اینجا هم با همون مدل سعی میکنن اون کار رو مطرح بکنن.
دقیقا.
خب این باعث میشه که بسیاری از آثار فاخر دنیا دیده نشه. طبیعتاً یکی از ویژگی‌های برجسته مترجمان گذشته ایران که بعضاً هنوز هم در قید حیات هستند، انتخاب مناسب آثار برای ترجمه است و معرفی نویسندگان جدید به مخاطبان فارسی زبان هست. متأسفانه در حال حاضر کمتر مترجمی رو می‌شناسیم که جسارت این رو داشته باشه که بره نویسنده جدیدی رو در واقع فرهنگ ما معرفی بکنه. اغلب حرکت و این البته برآمده از سفارش ناشران هست.
بله.
ببینید چون مترجم برای خودش که ترجمه نمی کنه.
خب ناشر هم نگاه به ذوق و طبع مخاطب نمی کنه.
دقیقا، ناشر هم در بعضی موارد بازاری فکر میکنه و به بیزینس خودش و اقتصاد خودش فکر میکنه و در نتیجه پرهیز میکنه از ورود به این عرصه. ولی باید دید اونهایی که ورود کردن به معرفی نویسندگان جدید اغلب موفق بودن، یعنی چه مترجم اون کارها چه ناشر اون کارها موفق بود. پس انتخاب اثر یک اتفاق خیلی مهمیه در چرخه ترجمه و نشر کشور ما که بهش کم توجهی میشه به اعتقاد من، و آماده خواری در حوزه ترجمه بسیار زیاده. ما الان شاهد این هستیم که حتی بعضی از مترجمان برجسته تر میرن به سمت ترجمه آثاری که قبلا ترجمه شده، و باز شما شاهد این هستید که از نظر ترجمانی اتفاق تازه‌ای نمیافته.
بله،
یعنی ارتقاء ترجمه رو هم مشاهده نیستیم در این موارد. در نتیجه کم کم ما با یک سیکل معیوب و البته پرتکرار مواجه میشیم در این حوزه بسیار استراتژیک و راهبردی.
حالا یه دوره‌ای بود مثلا در مورد ترجمه اصلا چند تا جریان وجود داشت، مثلا کسانی بودن ترجمه می‌کردن، خیلی تفسیر به رأی ترجمه می‌کردن، مثلا بامداد شاعر که اون ترجمه رو از شازده کوچولو برفرض ارائه داد، یا مثلا آقای محمد قاضی دوباره همون کتاب رو اومدن ترجمه کردن توی فضای دیگه. یعنی اصلا جریان‌های ترجمه رو شما می‌دیدید، بعد می‌تونستی بگی این ترجمه رو نخون اینجوری، اون ترجمه رو بخون اینجوری. الان اصلا جریانی وجود نداره.
من حالا این تعبیر شما تو جریان نام گذاشتین رو میگم مترجمان صاحب سبک.
درود بر شما. دقیقا
مترجمان صاحب سبکی مثل محمد قاضی، مثل نجف دریابندری، مثل رضا ست‌حسینی، مثل منوچهر بدیع که انشالله عمرش دراز باد، این افراد متاسفانه به نسل بعدی منتقل نشدند. یعنی
بله،
ما الان کمتر مترجمی رو میبینیم که صاحب سبک توی ترجمه باشه، چه
درود
توی انتخاب اثر و چه توی در واقع ترجمه کردن خودش. و شما برای همین شاهد اتفاقا افت ویژه در حوزه زبان فارسی هستید و شما میبینید که ترجمه های امروز ما به نسبت گذشته کمتر رنگ و بوی زبان فارسی داره و در واقع واردات زبانی در ترجمه های ما بیشتر داره رخ میده.
بعد خودش رو تازه تحمیلم کرده به زبان ما، مثلا تبلیغا رو نگاه میکنیم، مثلا این یک فلان است، این, بله. این یک فلان است خب دقیقاً گرته برداری از ادبیات ترجمه است دیگه. این چه وضعیتیه؟
یعنی اگر ما مترجمان خوبی نداشته باشیم اتفاقی که میفته همینه، ورود صرف و نحو در واقع غیر فارسی به زبان دقیقاً. فارسی و کم کم
و گرفتارم کرده ما رو قشنگ
و بله دقیقاً زبان فارسی رو دچار آسیب میکنه و دچار چالش اتفاقی که الان افتاده و خب وقت کم کم به مرور زبان تغییر میکنه
دقیقاً.
بله و این اتفاق میفته. اما به نظر من همچنان معتقدم که هم یه سری اقدامات سلبی میتونه در این حوزه اتفاق بیفته که شاید مهمترینش در واقع سختگیری های ارشاد در صدور مجوز کتاب، نه از منظر ممیزی بلکه از منظر کپی رایتی هست.
دقیقاً.
یعنی معتقدم اگر اثری منتشر میشه حداقل با کپی رایت نباید آثار دیگه به این راحتی بتونن چاپ بکنن و منتشر بشن.
خیلی هم مستلزم اینه که ما عضو کنوانسیون برن بشیم دیگه.
من قبلا هم عرض کردم لزومی نداره. حتی ما داخلی هم با قانون داخلی هم میتونیم. یعنی بگیم که بر فرض مثال اولین کسی که کتاب رو چاپ کرد این در واقع رایت رو داره. حالا اگر رایت از بیرون گرفته باشه بدون کنوانسیون برن که فبه ها و ما با اون رایت در واقع مجوز بدیم و دیگران مجوز نداشته باشند و کنار اون نقد یعنی نقد ترجمه به صورت علمی و بر مبنای دانش و پژوهش با کیفیت مطلوب میتونه در واقع به رشد ترجمه های ما خیلی کمک بکنه.
آقای دکتر اربابی، الان ما جامعه مترجمین داریم، مثلا یک صنف، یک گروهی، یک نشریه منتشر کنن همدیگر ببینن، چنین بستری داریم؟
بله، ما الان انجمن صنفی مترجمان رو در 5 استان کشور داریم که حالا خود بنده سال 93 تأسیس کردم و الان کانون سراسری انجمن‌های صنفی رو داریم.
فعاله؟
بله، تنها صنف اهل قلم هست که سراسری و کشوری است. این یه نکته ویژه است. همین سال گذشته با همکاری مؤسسه خانه کتاب ما در کانون کشوری 14 نشست زیر چتر نقد برگزار کردیم و بزرگترین ترجمه های موازی و مکرر کشور رو به بوته نقد گذاشتیم.
چه جالب.
و بله اصطلاحاً زیر چتر نقد بردیم نه زیر تیغ نقد و سعی کردیم با نگاه علمی اونها رو نقد بکنیم. بسیار هم ازشون استقبال شد. حالا امیدوارم در دوران پس از کرونا اصطلاحاً بتونیم که این موضوع رو با کیفیت بهتری ادامه بدیم.
هیچ منتشر هم شده این بحثا؟
بله، همه در سایت خانه کتاب، ایبنا و خبرگزاری ها موجوده و حالا ما امیدواریم که بتونیم کتابش رو هم منتشر بکنیم. بله.
پس ما خلأ نهادی نداریم در این زمینه؟
خب البته نوپاست. انجمن صنفی اولین انجمن که در تهران بنده تأسیس کردم مال سال 93 هست، یعنی اسفند 93. عملا تشکل های صنفی در حوزه فرهنگ و اهل قلم، بهتره بگیم اهل قلم یعنی ترجمه، ویرایش، داستان نویسی، اینها با تشکیل انجمن صنفی مترجمان استارت خورده و شروع شده و نهایتا 5 سالشه با کمترین حمایت از طرف دولت و با بیشترین نادیده گرفتن از سمت نهادهای حاکمیتی و دولتی. اما کار خودش رو بر اساس پایه و شالوده مردمی بودن خودش
بله.
امروز پیش آورد و اتفاقات خوبی هم رقم خورده. الان در واقع جایزه جهانی ترجمه 2 سال برگزار شده توسط همین نهاد صنفی، جایزه مترجم محبوب من 2 دوره برگزار شده و
پس این خبرها رو به ما بگید ما یه خورده تبلیغ کنیم این نهاد شما رو.
حتی ما زیاد با دوستان رادیو گفتگو میکنم من و از این بابت هم از دوستانم در رادیو ممنونم، ولی حقیقتش اینه که به نظر من این کار در ریل صحیح اما نیازمند زمان بیشتری است.
بله.
و امیدواریم که حالا رفته رفته با قدرت گرفتن این نهادها در حقیقت نهادینه بشه این تفکر صنفی و این تفکر ساختار یافته به قول شما اون تشکل و تشکیلاتی عمل کردن شکل بگیره.
به امید خدا. آقای دکتر اربابی، من از گفتگو با شما خیلی لذت بردم جدا. براتون آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم که یک مجالی دست بده که ببینیم با هم گفتگو کنیم حضوری توی برنامه مفصل.
به امید خدا. باعث افتخار بنده. خواهش. از شما ممنونم.
مراقب خودتون باشید. تندرست باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سه‌شنبه های ققنوس رو به ادبیات ملل اختصاص دادیم. اصولا اصلا سه‌شنبه در ادبیات خیلی روز مضمون سازی است، مثل چهارشنبه که خیلی روز اسطوره‌ای است. استاد قیصر امین‌پور در مورد کلاس هاشون با آقای دکتر شفیعی کدکنی گفتن که راستی روزهای سه‌شنبه پایتخت جهان بود، که این کلاس ها همچنان هم در دانشگاه تهران در روزهای سه‌شنبه برقرار هست، کلاس های استاد دکتر شفیعی کدکنی، که یک خبر خیلی ویژه هم در مورد ایشان دارم که براتون بگم. اما در برنامه امروز که با نشان روشن ادبیات ملل تقدیم شما میکنیم، از شما پرسیدیم که بیشتر مایلید ادبیات ترجمه مطالعه کنید یا اینکه کلا به آثار تألیفی نویسندگان، شاعران یا ادیبان فارسی زبان علاقمند هستید، بیشتر نویسندگان ایرانی رو مطالعه میکنید. برای ما میتونید پیامک بفرستید به شماره 30558. آقای یحیی سامانی خیلی خوب با ما همراه هستن، راجع به بحث هایی که تو برنامه میشه سخن میگن. چند تا پیشنهاد هم برای من داشتن از باب مطالعه که از ایشان ممنونی. من کلمه به کلمه پیام شما رو خواندم. بهین از شیراز هم برای ما گفتند که به نظر میرسه که در زمینه ادبیات داستانی نمیشه به سادگی از کنار ترجمه و از کنار نویسندگان غیر ایرانی گذشت، اما شعر ایرانی در اوج قله زیبایی لطافت قرار داره. البته فکر میکنم شعر کلاسیک ایرانی مد نظرتون است. کجای جهان میشه این گونه سرود که زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. خب من درست حد زده بودم که منظورشون ادبیات کلاسیک هست، چون شعری که نگاشته بودند هم از حافظ بود و متاسفانه ما در زمینه شعر امروزمون خیلی حرف جدی برای گفتن نداریم و خیلی دنبال رو بازی ها و شگرد های هستیم که گهگاه این سو و آن سو مترجمین برای ما رقم میزنن. اما به واقع ادبیات داستانی ما یک پرش سگام کرده در این دهه پشت سر و حرف برای گفتن داریم. برخی نویسندگانمون به ویژه نویسندگان حوزه کودکان و جوانمون جایزه های جهانی گرفتند و فکر میکنم که ادبیات داستانیمون خیلی با سرعت بیشتری نسبت به شعر معاصرمون، شعر معاصری که میگم این شعر امروزمون، حالا کمی مثلا از نیما و پیروانش فاصله بگیریم برسیم به نسل های امروزین تر. به هر روی امیدوارم که شعر ما هم به همراه ادبیات داستانی امروز ما کمی دچار جنبش و تکاپوهای اصیل بشه. گفت که شاعر شنیدنی است. اینک صدای شعرخوانی استاد محمد علی مجاهدی متخلص به پروانه را خواهید شنید.
تنها جنون گل می کند عنوان غزل بیدلانه دیگریش با رگه‌هایی از جمال و ستایش حضرت ربوبی. ترک کاب خود گرفتن مدعایی دیگر است، دم فرو بستن ز دعوی ادعایی دیگر است. از تهجردم فرو بستن ز وصف ذوالجلال در حقیقت مدح و توصیف و ثنایی دیگر است. تا کنون صدها خدا را بنده بودیم ای دریغ، وان که ما نشناختیم او را خدایی دیگر است. در ازل پیمان خون بستند با محبوب خیش، کشتگان عشق را قالو بلایی دیگر است. پیش پای عشق زانو می زند فرعون نفس، در کف موسای این وادی عصایی دیگر است. اهل در را هر زمان امداد غیبی می رسد، کشتی صاحب دلان را ناخدایی دیگر است. قابل سنجش نباشد عشق با میزان عقل، عشق هستی سوز را معیارهایی دیگر است. می رود هر قصه از خاطر ما غیر عشق، قصه دلدادگی ها ماجرایی دیگر است. در بهار عاشقی تنها جنون گل می کند، در بهار عاشقی تنها جنون گل می کند، کاندر این آب و هوا نشو و نمایی دیگر است. پیرو صاحب شدم در این غزل آنجا که گفت، عشق را بی دست و پایی دست و پایی دیگر است.
شمع جهان دوش نبود نور تو در حلقه ما، شمع جهان دوش نبود نور تو در حلقه ما، راست بگو شمع رو خط دوش کجا بود کجا بگو شمع رو خط دوش کجا بود کجا
صدای زیبای وحید تاج رو شنیدید، خواننده جوان همروزگارمون، از اونهاییست که هنوز به واقعا ورطه موسیقی همگان پسند نیفتاد، یا حداقل من که نشنیدم در این روزگاری که این سبک از موسیقی که همه مردم با هم خوششون بیاد از یه موسیقی همه رو داره با خودشون میبره، همچنان وحید تاج اون مسیر خوب خودش رو داره طی میکنه و چیز سبکی تا الان از اون نشنیدیم. خدا رو شکر. باری با ما همراه هستید، شعر مولانا رو هم چقدر زیبا خواند وحید تاج. باری شنونده ی برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستی با شماره 91015 شماره پایانی 79 برای ما گفتند که میشه لطفاً کتاب یا نشریه یا ماهنامه ای رو در مورد ترجمه و مترجمان بزرگ تو برنامه‌تون معرفی کنید، یا مثلا رمان‌های تازه ترجمه شده از نویسندگان بزرگ اروپا یا امریکای جنوبی رو برای ما بگید. قطعاً این کار رو خواهیم کرد. فیلم مجلس از مجله شیراز براتون میگم که اختصاص داره به ادبیات عرب در سراسر جهان و آثار نویسندگان عرب زبان رو در اون منتشر میکنن. آقای موسی بیدج روزگاری این مجله رو منتشر میکنن، فکر کنم همچنان هم برقرار باشه، ولی پیشنهاد شما بر چشم ماست و قطعا بهش رسیدگی خواهیم کرد. یک بخش مفصلی رو به ویژه در سه شنبه ها به معرفی آثار روز اختصاص خواهیم داد.
ویراستار
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، این جانب علی غلامی در خدمت شما عزیزان هستم. این برنامه انجام و انجام دادن، به این دو جمله توجه کنید. انجام این کار دشوار است. جمله دوم، انجام دادن این کار دشوار است. در جمله اول معنای سخن ما چنین است: پایان این کار دشوار است. اما جمله دوم، انجام دادن این کار دشوار است، یعنی این کار دشوار است. باید توجه داشته باشیم که انجام به معنای پایان است و اون رو به تنهایی نمیتونیم در جمله‌ای که میخواهیم صحبت از کاری کنیم که از ما سرزده از کلمه انجام استفاده کنیم.
در واپس این دقایق از برنامه زنده ققنوس امروز به سر میبریم، ققنوسی که با نشان روشن ادبیات ملل تقدیم شما کردیم. در فصلی گفتگوی خیلی خوب در مورد ترجمه داشتیم و امیدواریم که برسیم زودتر به برخی از مسائل جدیتر و راهبردیتر و جریان سازتر که در برنامه ققنوس تقدیم شما کنیم. سعی ما بر این است که اینجا یک جریان خوب موقر و جدی در مورد ادبیات ایجاد کنیم. شما هم با ما همراه باشید تا انشالله ققنوس رو در آن آسمانی که مد نظرمون هست به پرواز درآوریم. آنچه شنیدید حاصل ذوق و سلیقه همکاران من در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بود. من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه ققنوس. براتون آرزوی شادی و تندرستی و بهروزی دارم و امیدوارم در لحظات معنوی و در سوگوارهای پیش رو از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کنید. تندرست و بهروز باشید و بدرود.
حالا ایران جغرافیای مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار. همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. دوستان عزیزم سلام بر شما ایرانیان عزیز، ایرانیان مهربان که این روزها ایران رو به یک جغرافیای مهربانی تبدیل کردین، امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره. از استان مرکزی شهر عراق، مرکز استان مرکزی، با شما همراه هستم. لطفاً امروز من رو همراهی بفرمایید. دوستان امسال گروه های مختلف جهادی و تشکل های مختلف سعی کردن که کمترین آسیب رو خانواده های کم بزاعت و بی بزاعت ببینن. خیلی ها جمع شدن و قریب به 160,000 بسته کمک معیشتی در استان مرکزی توزیع شد. نمونه هایی از این کار و حرکت دوستان رو دعوت میکنم که در این بخش بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیزتون. ما این مرکز نیکوکاری شهید فهمیده متعلق به آموزش پرورشه که با حمایت آموزش پرورش و کمیته امداد تأسیس شده در مهر ماه سال 98. این مرکز حامی کلیه دانش آموزان بی بضاعت، ایتام و محسنین سطح مدارس ناحیه یک عراق است.
همونطور که مستحضر هستین، با توجه به ورود ویروس منحوس کرونا و بسته شدن دربهای مکانهای مذهبی، آستان مقدس امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون فعالیت خودش رو در چند حوزه شروع کرده. یکی از حوزه‌هایی که فعالیتش رو آغاز کرده بسته های معیشتی هستش که تقریباً 800 بسته معیشتی رو برای افراد نیازمند آماده سازی کرده و شبانه توزیع میشه.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. سپاس بسیار از همراهیتون. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران زمین.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی عظیمی نژادان هستم امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های ناماورانی